خنده نابینایان تقدیم می کند.
سلام، من محسن صالحی، اینجا محله نابینایان و شما شنونده گفتگوی من با حمید محمدی هستید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان این برنامه و ممنونم که منو دعوت کردید. خیلی ابراز لطف داریم به من و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
آقای محمدی عزیز، گفتگوی امروز با محله نابینایان رو توی ذهن خودشون چجوری تصور کردن؟ آیا مثل همه گفتگوها یه مسیر ثابت و یه کلیشه همیشگی داره یا به نظرشون میتونه متفاوت باشه؟
من والا همیشه از تغییر استقبال میکنم و از فضاهای نو و به خاطر همین فکر نمیکنم که حالا یه گفتگوی با یه گفتگوی دیگه میتونه دقیقا یه شکل باشه، حالا با هر رسانه، با رسانه مکتوب باشه، تصویری باشه یا صوتی باشه مثل شما. خودم همیشه اینجوری فکر میکنم که اگر یه گفتگویی داره شکل میگیره، حرف تازهی توش گفته بشه و تکراری نباشه، ملال‌آور نباشه. در واقع فکر میکنم اینم مثل گفتگوهای دیگه از این قاعده پیروی کنه و متفاوت باشه. به فینال 2020 خوش آمدید. سرود ماملی معجونی برای تهییج مردم ایتالیا است. بازیکنان ایتالیا موقع پخش سرود با تمام وجود فریاد میزنن که برای مرگ آماده ان و تو زمین نشون میدن که حاضرن جونشون رو برای هر توپ بذارن. زخم اول رو لوک شاو تو ومبلی زد، اما ایتالیا با زخم خوردن از پا در نمیاد.
دوست دارم برگردید به روزهای کودکی خودتون و برامون بگید حمید محمدی عزیز توی چه جور خانواده‌ای بزرگ شد؟ از اون محیط خانواده برامون بگید، از کودکی که حمید محمدی داشته برامون بیشتر بگید.
بله، من اصالتاً یزدی هستم، یعنی پدر و مادر من اصالتاً از یزد هستن. مادرم متولد کرج، مثل خودم که متولد کرجم، و توی یه خانواده متوسط جامعه به دنیا اومدم، توی یه محله متوسط، و میخوام بگم که نه آنچنان جز قشر مرفه یا نمیدونم با دسترسی خیلی ویژه نبودم، یه زندگی خیلی آروم و عادی مثل خیلی از همسن و سالای خودم داشتم. و توی ایام کودکی همیشه کنار بازی ها و بازی گوشی ها و اتفاقایی که می افتاد و مرسوم بود، مخصوصا برای پسر بچه ها که حالا ورزش مورد علاقه هم مثل خیلی های دیگه، واقعا خیلی های دیگه، قدیم جدید فرقی نمی کنه، فوتبال بود. من هم تو کوچه، تو محله با بچه ها همیشه فوتبال بازی می کردم و در کنار اون خیلی درس خون بودم. اهل این نبودم که از زیر بار درس خوندن و نمیدونم جواب دادن و امتحان دادن و اینا فرار بکنم. من اتفاقا علاقه خیلی عجیبی هم داشتم به درس خوندن و یاد گرفتن، اینم از مدرسه. ولی خب تو مدرسه هم کارهای فوق برنامه و تئاتر و سرود و هر چیزی که ببین پیش می اومد با بچه‌های همکاری بکنیم خارج از فضای کلاس و درس و اینا، من استقبال می‌کردم.
از پدر مادرتون برام میگید که چه جور فرهنگی رو توی خانواده شما داشتن و چه دیدگاهی داشتن نسبت به کودکی شما و حالا زندگی شما، یا چه تفکری رو دنبال میکردن؟ چه جور خانواده‌ای بود کلا خانواده حمید محمدی؟
بله، من هم پدرم هم مادرم بسیار آدمای منضبطی بودن. حالا پدرم که مرحوم شدن چند ساله، خدا حفظ شما رو بیامرزه، و هم ایشون هم مادرم خیلی به منظم انجام شدن کارا، به انجام تکالیف و میدونید یه، نمیخوام بگم دیسیپلینا که آدم یاد یه محیط نظامی بیفته، مثلا فلان ساعت خاموشی بدن و از این حرفا، نه، ولی سر یه ساعت خونه ای همه خونه باشیم. یعنی مثلا من یادم نمیاد هیچ وقت تو ایام کودکی و نوجوانی تا قبل از سن دبیرستان یه روز ظهر من از خونه بیرون رفته باشم به هیچ عنوان، یعنی یه قانونی داشت خونه ما که سر ظهر حالا یا مدرسه ای یا اگه مدرسه نیستی خونه ای، اون تایم وقت خوبی نیست برای بیرون رفتن، اگه میخوای بازی کنی بعد از ظهر برو. و وقتی هم که هوا غروب میکرد من هیچ وقت غروب خورشید و بعد از اونو دیگه تو کوچه خیابون نبودم، یعنی باید خونه میومدیم. از این نظم و انضباط رو داشتیم. انصافا وقتی برمیگردم به گذشته، نظمی که الان تو زندگیم دارم، حالا به تناسب به اندازه خودم، نظمی که الان تو زندگیم دارم، وقت شناسی که الان تو زندگیم دارم و مدیون پدر و مادرمم و واقعا دستشون رو میبوسم که این رویهشون بود توی خونه داری، توی بار آوردن بچه ها و این نگاهی که داشتن، این باعث شد که خیلی ذهن منظم و مرتبی داشته باشم.
حمید محمدی عزیز توی دوران کودکیش خب طبیعتاً یه سری رویاهای هر کودکی یا هر نوجوانی برای خودش داره. به چیا فکر میکردید و الانی که با من صحبت میکنید بهش نگاه میکنید، به کدومشون لبخند میزنید؟ نمیگم خنده، به کدومشون لبخند میزنید، به کدومشون رسیدید؟ و از اون رویاهای کودکیتون بهم بگید. حالا همه دوست داشتن دکتر مهندس بشن و شما به چی فکر میکردید؟
نه واقعا نه، ببین من هیچ وقت دوست نداشتم مثلا دکتر بشم، از پزشکی خوشم نمیومد، به دلیل اینکه بذار خیلی واضح بگم، من دل این کارا رو ندارم، یعنی احتمالا خون ببینم پس بیفتم. آره اصلا اهل پزشکی نبودم. میدونیم وقتی مثلا بریم شما سر کلاس اول، حالا تو دهه 60 و الان نمیدونم از بچه‌ها بپرسین چی جوابتون رو بدن، ولی تو دهه ما مثلا همه دوست داشتن خلبان بشن و مثلا دکتر و اینا، مهندس باز کمتر، ولی من از خلبانی هیچ وقت خوشم نمیومد، ترس از ارتفاع هم دارم و اگه مجبور نشم سوار هواپیما نمیشم. این از این. پزشکی هم اون شکل. من روحیاتم خیلی هنری بود، خیلی خیلی زیاد، و به خاطر همین از هر چیزی که رنگ و بوی هنر داشته باشه استقبال میکردم. گفتم بهتون من با فعالیت های فوق برنامه مدرسه خیلی حالم خوب بود، یعنی مثلا تو گروه سرود بودم، مثلا اگه تئاتری قرار بود برگزار بشه من شرکت میکردم،
عاشق فعالیت های هنری
بود. آره تقریبا اینجوری، و همین باعث شد که به سمت کار هنری کشیده بشم. از اون دوران کودکی هم این یادم میاد که خیلی مثلا اون نمودای بیرون هنر رو که میدیدم احساس میکردم دوست دارم. مثلا فرض کنین که اگر یه فیلمی نگاه میکردم میگفتم چقدر خوبه که آدم بتونه بازی کنه، یا اگر یه نفر میخوند یه صدای قشنگی داشت احساس میکردم من خیلی دوست دارم خواننده بشم. حالا نمیگم دقیقا بازیگری، یا بازیگری هم دوست داشتم، ولی عشق اصلی من همین کار رسانه‌ای بود، مثلا مجری یه برنامه باشم. حالا اون موقع شاید اونطور جدی به رادیو تلویزیون فکر نمی کردم، اما از همون اندازه خودم از تو مدرسه مثلا خیلی علاقه داشتم که این کار رو بکنم، ولی همیشه تو ذهنم این بود که من چقدر دوست دارم بخونم. الان که برمیگردم به گذشته نگاه میکنم میبینم که آره بازیگری به خاطر این خیلی تو ذهن من پررنگ نبوده، که شاید نمیدونم و شاید مثلا استعدادش رو نداشتم. من اگه بخوام یه فیلمی بازی کنم اولین نفر خودم رو لو میدم، یعنی خیلی بد میتونم دروغ بگم،
درست
خیلی بد میتونم نقش بازی کنم، خدا رو شکر البته تو زندگی عادی خدا رو شکر نمیتونم نقش بازی کنم. ولی راجع به این که بخونم، حتی رفتم دوره هم دیدم، حالا اینو دارم به شما میگم، خیلی همیشه ذهنم رو قلقلک میده و بعید نمیدونم روزی بخونم. الان دارم با صدای بلند میگم به خاطر اینکه حتی از گفتنش هم به جاهایی ابا داشتم، فکر میکردم که نه خیلی دوره، خیلی فاصله داره. الان نمیگم خیلی نزدیکه ها، ولی به این نتیجه رسیدم که آدمیزاد با تمرین، با اراده، با خواستن میتونه برسه، چرا که نه. بنابراین این فایل رو نمیبندم، یعنی اگر پیش بیاد که بتونم رو خودم کار بکنم، آموزش ببینم یا یه چیزایی شبیه این، امکانشو منتفی نمیدونم.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهاییو، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
توی همون فضا بمونیم، الان که دارید با من صحبت میکنید دلتون برای چی تنگ میشه؟ برای افراد نه، برای اون اتمسفر اون زمان دلتون برای چی تنگ میشه؟
ببین، من خیلی راجع به این فکر کردم، خیلی زیاد، و همیشه دیدم که جالب، همه آدما راجع به بچگی های خودشون اینجوری فکر میکنن که ای کاش دوباره برگردیم به بچگی، مثلا اون دوره خیلی خوب بود. مثلا من متولد سال 62 دارم فکر میکنم که اینجوری، یعنی اشتباه فکر میکردم که یعنی دهه 60 خیلی دهه خوبی بوده که من حسم اینجوریه. یه آدم متولد 50 میگه پس دهه 50 دهه خوبی بوده. راستش خیلی رفتم تو این ماجرا گشتم، و این که انگار در تمام تاریخ آدم ها وقتی برمیگشتن پشت سر خودشون رو نگاه میکردن میگفتن خوش به حال قدیما. به این نتیجه رسیدم که خاصیت کودکیه. پس چرا ما اون موقع رو دوست داریم؟ به خاطر محلمونه؟ نه، محله رو اونجا بزرگ شدیم جبرن و به اونجا عادت کردیم، این عادت ماست. مثلا یه نفر توی شهر ما، شهر یزد به دنیا میاد، خب بارندگی کمه، هوا گرم و خشکه، یکی تو شمال به دنیا میاد، یکی توی منطقه کوهستانی به دنیا میاد، این عنصر عادته، ما عادت کردیم، خو گرفتیم، حالا نگم عادت، این خو گرفتنه بهتره، خو گرفتیم با اون کوچه محل و با اون شرایط آب و هوایی و اینا. من یه دوستی داشتم اهل سیستان بلوچستان بود، یه بار با هم دیگه صحبت میکردیم، بهش گفتم که خب آب و هوای منطقه شما گرمه، مثلا کم بارشه، این چند سال هم که مثلا پدیده ریزگردها و اینا رو داریم، شما مثلا تا حالا به این فکر کردین که مهاجرت کنین؟ مهاجرت داخلی منظورمه، که مثلا بریم به شهرهای خوش آب و هواتر و اینا. بعد به شوخی بهش گفتم بابا این آفتاب داغ اونجا به کله آدم بخوره مغز آدم میجوشه، چجوری تحمل میکنین؟ یه حرف عجیبی بهم گفت، گفت حمید، من که حالا این حرفو تو کرج داشتیم با هم دیگه میزدیم، گفت حمید من اگر یه روزی آفتاب مغزمو نجوشونه حالم بده، من خو گرفتم، من عادت کردم، من به اون محیط خشک عادت کردم. ارزش گذاری نمی کنم عادت ها چیزای خوبی هن یا بد ها، میخوام بگم که اون خاصیت دوره کودکی و نوجوانیه. حالا محلتون، نمیدونم دوستاتون، از این چیزا یه طرف ماجراست، یه طرف دیگه برمیگرده به خلقیات و روحی و حالتهای روحی روانی آدم. منظورم اینه که آدم وقتی بچه هست همه امکانی براش متصوره، ولی حالا که مثلا یه ذره سن و سال دار میشه آدم، خب خیلی از امکانا رو مثلا منتفی میدونه، مثلا میگه خب این یکی که از ما گذشت، من اون موقع دوست داشتم درس بخونم، دانشگاه برم، از این کارا بکنم، از این چیزا، حالا هر کسی تو برهه زمانی خاص خودش. ولی خب یه مقداری یا بلکه همه آرزوهاشو از دست رفته میبینه و میگه خوش به حال بچگیام. اینو من خیلی راجعش فکر کردم و فکر میکنم علتش اینه که اون دوره، دوره وجود داشتن همه نوع امکانی بوده، به خاطر اینه که ما دوستش داشتیم. من هدفم رادیو نبود، یعنی رادیو رو به عنوان یه پله، به عنوان یه مرحله شروع انگار داشتم نگاش میکردم. فهمیدم که اصلا طرز فکر من اشتباه بوده. الان اگر هزار بار تاریخ برگرده باز میرم دوباره رادیو. تو ذهن من اینجوریه، رادیو برای تلویزیون مثل تئاتر برای سینما.
اون لحظه‌ای که شروع کردید و تو اون روزای اولتون طبیعتاً هم نکات مثبت از افراد شنیدید، هم نکات منفی. آدما توی شروع، حالا برای خود من این مدلی بود که این چه کاریه، این چه آینده‌ایه، این چه دلیلیه، این کجای ماجرای توه، یه جمله‌ای که از یه نفر شنیده باشید که هم مایوستون کرده باشه تو لحظه اول و تو نگاه اولی که یه آدم از بیرون بخواد نگاه کنه، یا تشویقتون کرده باشه و تأثیر گذاشته باشه رو مسیر شما، اون آدم، اون جمله و اون حرف رو تو ذهنتون داشتید و تجربهش کردید؟
کاملا. یه روز ظهری بود، ظهر تابستون، من سال 82 و مشخصا تیر ماه 82 توی ظهر گرم تابستون سفره رو انداخته بودیم تو حال و می‌خواستیم نهار بخوریم. من تازه دانشگاه قبول شده بودم و تو ذهنم عوالم همیشگی درس خوندم، گفتم بهتون بچه درس خونی بودم و همه رو من اینجوری حساب میکردن که حمید حتما آیندهش با درس و تحصیلاتش گره میخوره، مثلا یه مهندس میشه، یه دکتر میشه و اینجوری راجع به من فکر میکردن همه. و مادرم هم خیلی سرسختانه دنبال این بود که من درسمو بخونم و یه وقت حواسم پرت نشه و جای دیگه گیر نکنم و از این حرفا. من دقیق یادمه که مادرم رفت تو آشپزخونه، سفره رو انداخته بودیم، مادرم رفت تو آشپزخونه که غذا رو بیاره، من سر سفره بابام گفتم، خیلی صدامو آوردم پایین که حتی مادرم نشنوه، گفتم بابا من بعد از ظهر امروز میخوام برم رادیو تست بدم. و نه، بعد از ظهر امروز نه، گفتم میخوام برم رادیو تست بدم، چون تست چند روز بعدش اتفاق افتاد. و دقیقا یادمه که بابام هم صداشو آورد پایین، گفتش که باشه برو. بعد میدونستم که اگه بلند بگم مادرم میگه نه 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 تو باید درس تو بخونی و از این حرفا. و خدا رحمتش کنه پشت سر من بود و منو حمایت کرد و فقط اونم گفت، گفت که درست هم میخونی دیگه؟ گفتم آره، گفتم درسم هم میخونم.
همون یه جمله چقدر تاثیر داشته؟
آره خیلی. خیلی. من واقعا برعکس فکر میکردم، یعنی فکر میکردم که هر دو، حالا برعکس هم نه، یعنی کاملا منفی باشه، یعنی هم بابا هم مامان هر دو بگن نه، یعنی چی بشین درس رو بخون دیگه، دنبال این کارهای اضافه بر سازمان و از این، میدونی، چون دید آدم ها به مقوله هنر و فعالیتی که چیزی هنوز توش معلوم نیست خب طبیعتا مبهمه دیگه و یه آینده مشخص شده یه چارچوب دار رو ول نمی کنن برن سراغ یه فضای مبهم و محالود. عنوان نخست پیکارهای کشتی آزاد دانش آموزان کشور در لرستان به نونهالان مازندران رسید. سارا خادم‌شریعه که در رقابت‌های شطرنج جایزه بزرگ روسیه سوم شد، در مجموع پنج مرحله مسابقه در رده دهم قرار گرفت، جایگاهی که میتونست بهتر از این هم باشه.
الان که اینجایید و دارید صحبت میکنید با محله نابینایان، میخوام بدونم چه چیزایی اون روزا اذیتتون میکرد و الان بی تفاوت شدید، سکوت میکنید و رد میشید و میگذرید ازش و دیگه براتون مهم نیست، دیگه حمید محمدی میگه بی خیال، اینم مثل بقیه چیزا میگذر.
آره.
چه چیزایی تو ذهنتون؟
من وقتی کارامو شروع کردم 19 سالم بود و خب طبیعتا توی فضای کاری، ببین الانو نبینین که رسانه خیلی جوانگرایی میکنه و آدمای تازه با فکرای نو دارن کار میکنن، تو اون دهه، ابتدای دهه 80، اینکه یه آدم جوان وارد کار بشه یه ذره نپذیرفتنی بود و من همین حالا که 40 سالمه کلا همین قدی هم که دارید میبینید، اون موقعی که دیگه 19 سالم بود، یعنی خیلی کوچولو موچولو، آره از سن و سالم هم کم بود، طبیعتا خب خیلی بازخوردای چه آشکار چه پنهان منفی داشتم واقعا، یعنی. و البته گذر زمان اینو حل کرد، گذر زمان درستش کرد به خاطر اینکه خب آدم ها سن و سالشون بالاتر میاد، با تجربه تر میشن، دیگه جوون نیستن، دیگه تازه کار نیستن، ولی خب خیلی هاشم با عمل کردم درست شد، یعنی مثلا آدم ها فکر میکردن که نتونم ولی بعد دیدن که نه درست شد، یا مثلا کارشو داره انجام میده یا از پسش بر اومد، دیگه اونا رو گذاشتیم کنار. ولی کلا از این کار یه کانالی بزنیم به سمت عمومی تر، به کل زندگی، آره یه زمانی واقعا نظر تقریبا همه آدما برام مهم بود، تقریبا همه آدما، یعنی میگفتم دشمن یه دونش هم زیاده، حتی منتقد، حالا نگیم دشمن، یه دونش هم زیاده. بعدن الان اینجا که وایستادم دارم نگاه میکنم که نه داداش، ممکنه یه نفر تو رو دوست نداشته باشه، خب تو هم ممکنه یه کسی رو دوست نداشته باشه، تا اونجایی که به توهین، به حرف مستقیم یا شکستن حرمت ها منجر نشه، هر کسی حق داره که اونجوری که دوست داره فکر کنه، یعنی یه نفر ممکنه که از صدای من حالش بد شه، یا یه نفر ممکنه از نوع حرف زدن من کهیر بزنه، خب اون اینجوری فکر میکنه. البته که برایند نظرات هنوز برام مهمه، و هنوز گوشام تیزه، گاردم بازه. اگر کسی بخواد راجع به کار من نظر بده، حتما این ادعا نیست، واقعا بعضی موقع از صمیمترین دوستان میخوام که راجع به من نظر بدن. بعضی موقع میگن که ای بابا تو که الان 20 سال سابقه کار داریم، ما چه نظری راجع به تو بدیم؟ خوبه؟ میگم نه نه نه، حتی اگر یه جایی رو فکر میکنین یه نکته میتونین به من بدین که اگه اینجوری نباشه یه جور دیگه ای باشه بهتره، تو رو خدا بگین میشنوم. Since he was six, and he spotted that. Oh, what a corner! They caught Barcelona napping. Brilliant thinking by Alexander Arnold. Clinical finish from Divock Origi. Liverpool ahead.
برسیم به فوتبال. آقای محمدی، یه سوال خیلی توصیفی میخوام از شما بپرسم. فوتبال رو همیشه به زندگی تشبیهش میکنن و برای من محسن صالحی که خب مخاطب شدید فوتبال هستم، برای منم دقیقا این مدلیه. منم فوتبال برام یه زندگیه و بالا پایینش، برد و باختش، شادی و غصهش، همه چیزش یک معنا داره و اونم به اسم زندگی. حمید محمدی فوتبال رو چه جوری میبینه؟ اگر بخواد برای من مخاطب فوتبال رو به عنوان یک زندگی توصیفش بکنه، تو ذهن حمید محمدی چیه فوتبال داره؟
بله، این دقیقاً چیزیه که خیلی بهش فکر کردم. براستش رو بخوای دوباره احساس میکنم برمیگرده به اون حالت روانی و نوستالژیک و بچگیامون. ما هممون اینجوری بودیم که از یه سنی تصمیم نگرفتیم علاقمند بشیم به فوتبال. ریشه هواداری و اینکه از فوتبال خوشمون بیاد همش برمیگرده به بچگیامون. ببین الان اگه شما برید تو آمریکای شمالی، مشخصا خود ایالات متحده، اونجا فوتبال شاید ورزش چهارم پنجمه، حتی عقبتر. مثلا راگبی یا بسکتبال یا اینا بیشتر خیلی به ذهن و فضای جامعه گره خورده. شاید برای اونا تعریفشون از ورزش و از زندگی، ورزشی که بتونیم تشبیهش کنیم به زندگی، شاید مثلا کریکت باشه یا فوتبال آمریکایی باشه یا بسکتبال باشه مثال، یا نمیدونم هاکی روی یخ باشه، که میبینید چقدر تو فیلم‌های سینماییشون هم نمود داره. فوتبال کمتر نمود داره تا این ورزشا، ولی متوسط بگیریم تو کل دنیا خب فوتبال محبوب ترین ورزشه دیگه. ما هم به خاطر اینکه دم دستی ترین حالت ممکن تو فوتبال اتفاق میفته، شما یه توپ میخوای، جای آنچنانی هم نمیخوای. ببین شما بخوای بسکتبال بازی کنی یه حلقه رو میخوای، والیبال یه تور رو مثلا میخوای، ولی فوتبال با دو تا آجر هم ما میذاشتیم میشد دروازه‌مون، یا بین دو تا درخت ما میسادیم میشد دروازه‌مون. تو محلمون اینجوری فوتبال بازی میکردیم. من خیلی فکر کردم که چرا فوتبال اینجوریه. واقعیت نخوام دروغ بگم، هیچ دلیلی براش پیدا نکردم الا این چسبندگی خاطرات، فضای بچگی و اینکه این یه ورزش گروهیه و با نشاط همراهه. حالا شما دارین فوتبال رو نگاه میکنین، اگه پا به توپ شده باشین که دیگه بدتر، یعنی در واقع دیگه بهتر، بیشتر تو دنیای فوتبال غرق میشید و اون هیجانا رو باش احساس میکنی. ضمن اینکه فوتبال برعکس حالا ورزش‌های انفرادی رو بذاریم کنار، تو بعضی ورزش‌های دیگه که زمان خیلی کوتاهی دارن، یه زمان خیلی وسیع و دلبازی هم داره. حداقل 90 دقیقه شما میتونی بازی رو تماشا بکنی و بردن و باختن که تو ورزش‌های دیگه هم براش تعریف میشه، هیجانات و این توپ گردی که هزار اتفاق ممکنه سرش بیاد، این تلاطم‌های خود زندگیه که آدم از یه لحظه دیگه خودش هم خبر نداره. دقیقا مثل فوتبال، یه لحظه‌ای که شما اصلا فکرشو نمی‌کنی همه چی ممکنه عوض بشه. مثل دانمارکی که اصلا راه پیدا نکرده به رقابت اروپایی، یه اتفاق دیگه یه جای دیگه ای میفته، دانمارکی‌ها میرن و قهرمان میشن. یا مثل مایی که مثلا از استرالیا عقبیم، با اون جو سنگین یه مرتبه گل میزنیم. میدونی چی میخوام بگم؟ یهو فضا عوض میشه. کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، فرزاد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران، فرزاد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین رو تو دروازه میکنه، ایران دو، استرالیا دو، خیلی زیبا بود کار، آفرین بچه ها، آفرین.
انجام میده گل توی دروازه، بهتی تاریمی زده خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردی
www.gushkon.ir.
برسم به عادل فردوسی پور و همکاری شما با عزیزی که تک تک ماها باش زندگی کردیم و حالا چه زمانی که خود من تصویر ایشون رو میدیدم و چه زمانی که دیگه از اون بعد فقط شنیدمشون. خب فوق العاده بود.
ما کمکان از استودیو 11 مزاحم اوه فکر کنم یه حشره بود رفت تو چشم. نشدم. اول سالی توهم زدم شاید نمیدونم. حالا کسی هست از بازیکنی که مقابل بابات بازی کرده مثلا میگه اه چرا بابای من رو اذیت میکنه؟ چرا این کارو میکنه؟
مسی.
کجا بازی کرده با بابات؟ پلیس.
قبلا با مربی بارسا بوده.
خب میگه به تو میگه من مربی بارسا هستم. چی شد؟
ایران؟
آقای کافو. وای چرا؟ وای. میتونی الان برنامه تموم کنی خداحافظی کنی من الان بگی خب دیگه بچه ها.
میخوام از دیدگاه حمید محمدی پشت صحنه برنامه 90، پشت صحنه فوتبال 360، پشت صحنه فوتبال 120، عادل فردوسی پور چه جور آدمیه؟ عادل فردوسی پور چه چیزایی ازش یاد گرفتید شما؟
بله. میخوام بهتون بگم 90 یا فوتبال 120 یا الان فوتبال 360 هیچ پشت صحنه ای نداره. شما همین است که میبینید. دقیقاً همین است که میبینید و به خاطر همینه که عادل دوست داشتنیه. طرفدار زیاد داره، مردم دوستش دارن. به خاطر اینه که اون چیزی که جلوی دوربین نشسته شاید مثلا با پشت صحنه فقط یه دونه کت فرق کنه، همین، یا مثلا نمیدونم یه هوا آراسته تر، یا یه ذره نمیدونم یه چیزایی که الزام شرایط تصویریه. آره، ولی اون چیزی که باعث میشه من حالا از یه بزرگوار دیگه ای که مرحوم شدن هم مثال بزنم، مرحوم اینانلو، محمد علی اینانلو، دقیقاً ایشون هم که انقدر آدم خواستنی بودن و دوست داشتنی، یکی از رمزهای بزرگ موفقیتشون همین بود که واقعاً ایشون پشت صحنه با نمیدونم تو اتاق فرمان و جلوی دوربین و حتی تو خیابون هیچ فرقی نداشت این عرصه براشون. یعنی نه از اون آدمایی بود که تا دوربین روشن میشه یهو مثلا صداش اینجوری بشه، نه کلاً وقتی حرف می‌زدم همین بود. یا اصلا ادبیاتش خیلی ها هستن، من حالا خوب نیست که اسم بیارم.
آره.
یهو رنگ عوض میکنن. اصلا ادبیاتشون عوض میشه. تو روزمرهش از این کلمه ها به کار نمیبره ها، ولی وقتی میاد جلوی دوربین یهو مثلا یه تبدیل به یه ادیب میشه مثلا. ولی عادل اگر دوست داشتنی است که هست، به این دلیله که زیر و رو نداره. واقعا زیر و رو نداره. یعنی وقتی باهاش داری حرف میزنی تو دفتر برنامه، با تو اتاق فرمان، با جلوی دوربینش هیچ فرقی نداره. به خاطر همینه که اینقدر پذیرفتنی و دوست داشتنی.
باریکل. میخوام یه سوال بپرسم در خصوص گزارشگران فوتبال و برسیم به درک من نابینا از یک گزارشگر. حمید محمدی داره فوتبال نگاه میکنه، چند ثانیه حواسش به قاب تصویر نیست.
خب.
و با یک صحنه مواجه میشه که موقعیت و ما دیگه هیچی نمیفهمیم، شاید حتی گل هم نشنویم و هیچ اتفاقی نیفته. میخوام برسم به این قضیه که فوتبال و گزارش شنیدنش و اون وظیفه یک گزارشگر اینه که ثانیه به ثانیه حس رو به من مخاطب منتقل بکنه. و شما اون لحظه دوست داری هیجان خودتو خالی بکنی. من شده بارها فوتبال دیدم غرق عصبانیت بودم و دوست داشتم تیم محبوبم که گل میزنه. وقتی که صدای گزارشگر رو میشنوم که داره گل میزنه، میخوام خودم رو تخلیه بکنم، میخوام فریاد بزنم، میخوام شادی بکنم، و با یه صحنه مواجه میشم که من نمیفهمم کی گل زد.
بله درسته،
من
درسته،
متوجه نمیشم چه اتفاقی داره میفته.
این انتقاد وارده.
به نظرتون باید چی کار کرد بابت این قضیه؟ ما هر چقدر که تلاش میکنیم که این حرفمون رو برسونیم، آقای سیانکی، آقای احمدی، به خصوص آقای سیانکی که من روک و شفاف صحبت بکنم و خیلی از گزارشگران جدیدی که اومدن، حتی آقای یوسفی، حرف از مزدک و حرف از عادل فردوسی پور نمیزنم که حالا بودن گزارش میکردن که صحنه به صحنه با ما میومدن جلو، ولی این عزیزان جوری گزارش میکنن که من از فوتبال دیدن هیچ لذتی نمیتونم ببرم و من فقط حسرت میمونه برام. و من نمیخوام با گزارشگر رادیو بیام جلو، برفرض دوست ندارم، شاید دوست دارم به قاب تصویر بیام جلو، و این حق از من نابینا گرفته میشه. ما باید چی کار بکنیم برای اینهای محمدی عزیز و حستون رو بمون بکید؟
شرایطی که افرادی مثل شما دارن مثل شرایط همه آدمایی که به تلویزیون دسترسی ندارن. مثلا طرف تو ماشینش نشسته و داره گزارش بازی فوتبال رو میشنوه. اساسا گزارش رادیویی با گزارش تلویزیونی فرق داره. شما باید جوری گزارش بکنی که صحنه ای رو که مخاطبت نمیبینه جلو چشماش تصویر کنی. یعنی این از الزامات کار گزارشگران رادیویی. مثلا میگه حالا از سمت راست محوطه جریمه توپ رو میگیره،
یعنی شما که ما تصور بکنم
لحظه میکشیش تو ذهنت.
درست.
این شاید برای گزارشگر تلویزیون الزام نباشه. من قصد ندارم از افرادی که شما اسم بردین بی دلیل و متأسفانه بخوام طرفداری بکنم، ولی این جزء الزامات گزارشگری تلویزیونی نیست. اما اونم نیست که دیگه شما بازی رو رها بکنی و اون تصویری که داره اتفاق میفته رو توضیح ندی. بذار یه چیزی بگم راجع به گزارش. من خیلی به این فکر کردم که اصلا چرا باید تصویری رو که من میبینم یه نفر دیگه بگه. مثلا میگه که خب حالا فلانی توپو میگیره، خب منم دیدم گرفت. یا مثلا حالا دریبل میزنه، خب منم میبینم دریبل میزنه. خب اینا رو چی داری میگی؟ بعدم به یه نظریه ای رسیدم، اینکه شما در هر عرصه ای از زندگیتون که ناخودآگاهتون بیداره و داره کارشو انجام میده، یه گفتگوی درونی داری. شما وقتی بری تو استادیوم فوتبال که دیگه کسی گزارش نمیکنه، یه گزارشگری با صدای خودت نشسته اونجا و داره اون صحنه رو برات به عنوان یه گفتگوی درونی گزارش میکنه. گزارشگران فوتبال تو اون لحظه‌ای که دارن بازی رو گزارش میکنن، دارن به مغز ما استراحت میدن و به جای ضمیر ناخودآگاه ما حرف میزنن. و به خاطر همین یه گزارشگر محبوب میشه که دقیقا همون چیزی رو بگه که تو ذهن بیشتر مخاطب اتفاق افتاد. مثلا من یادمه که بازی ایران و عراق بود، جلوی دروازه عراق ما حالا یکیش هم عقب بودیم، ابراهیم میرزاپور اشتباه کرد، تو افتاد پشت محوطه، عراقی ها گل زدن. بعد حالا تیم یکی چقب جلو دروازه شلوغ شد، جلو دروازه عراق توپ افتاد زیر پای کریمی، علی کریمی. بعد با همون خونسردی و آرامش همیشگی خودش توپو سر داد تو دروازه. من دقیقا اون بازی رو یادمه که عادل داشت گزارش میکرد و گفتش که حالا جلو دروازه فلان فلان فلان، علی کریمی بزن دیگه. خب این بزن دیگه رو مطمئنن همه کسایی که داشتن نگاه میکردن به خودشون گفتن بزن دیگه، چی میخوای؟ حالا ممکنه این نفر دیگه اگر گزارش میکرد این جمله رو نمیگفت، چیزی رو هم از دست نمیدادیم. مثلا میگفت حالا علی کریمی،
ما به هر حال شادیمونو میکردیم دیگه،
ما به هر حال شادیمونو میکردیم و میفهمیدیم. من میخوام بگم گزارشگر تلویزیونی داره مغز آدم استراحت میده که توی لحظه خودت گزارش نکن، بذار من جای تو این کارو انجام میدم و یه سری اطلاعات هم
این وظیفه رو بسپار به من.
آره من انجام میدم. ولی وقتی برمیگرده به توی موضوعی به نام رادیو، دیگه من اصلا تصویر ندارم که بخوام گفتگوی درونی داشته باشم. اصلا تصویری نیست، تو باید صفت و صدش رو برام بسازی. میخوام بگم گزارشگران تلویزیونی هوا کارشون با گزارشگر رادیو فرق میکنه. شاید ما باید سطح توقعمون رو از گزارشگر تلویزیونی تعدیل کنیم، به این معنی که نباید ذره به ذره و لحظه به لحظه رو به اون شکلی که گزارشگران رادیو انجام میدن تصویر کنن. ولی من با شما تو این یه هیته‌ای که صحبت کردین کاملا هم نظرم و نبایدم که یه جاهایی از دستشون در بره. به هر حال وقتی من تو اون عرصه دارم فعالیت میکنم، تمام زوایای اون عرصه رو باید پوشش بدم.
پس یه قول رو بهمون بدید حداقل خودتون وقتی که با این گزارشگرها اسپورتن آیسیانکی آیوسفی و دوستان دیگه که واقعا میگم ما گوش به گوش با بچه‌ها که صحبت می‌کنی نکته رو میگن بهشون بگید این درخواست بچه‌های نابیناست که ما می‌خوایم اون لحظه شادی رو اون سکوت نباشه دقیقا همون ثانیه که توپ وارد دروازه میشه به ما بگید گل چه اتفاق میفته
شما چون آره شاید بقیه مخاطبا رو حتما منتقل میکنم چشم
آره این اتفاق چشم. خیلی چشم. این اتفاق رو بگید فوق العاده خواهد شد از گزارشگرای حال حاضر فوتبال بگید و کنار رفتن خیلی از عزیزانی که ما باهاشون خاطره داشتیم و این اتمسفری که گزارشگری توی فوتبال داره و خب افراد جدیدی اومدن طبیعتاً هنوز برای ما خاطره ساز نشدن و بازی خوبی رو شاید نداشتن ولی این حذف گزارشگرها از صدا سیما و نبودشون توی شما گزارش ورزشی دارید اجرا میکنید طبیعتاً من اگه میشستم پای گزارش ورزشی میگفتید خب بازی رو میشنویم با صدای عادل فردوسی بازی رو میشنویم مثلا با صدای فرشاد محمدی مرامی که واقعاً حیف بود که از تلویزیون رفت مخاطب به شما میگه که چرا این گزارشگر چرا الان به این انتقادات وارده
ببین راجع به کلیت ماجرایی که شما گفتین منم باهاتون هم نظرم و طبیعتا کار رسانه تا زمانی که آدم این صداش در میاد ادامه داره این کار جز معدود کارهایی که بازنشستگی نداره تا زمانی که نخواهی دیگه تا زمانی که عمر آدم به سر برسه بعضی از افراد و حالا دیگه اینا مسائل گذشته است ما نمیتونیم قضاوت کنیم اینو جدی بهتون میگم من حداقل به خودم اصلا اجازه نمیدم که کسی رو قضاوت بکنم که چرا رفتی چرا کنارت گذاشتن چرا مثلا کاش میموندی مثلا یا یه ذره ناملایمتی‌ها رو مثلا تحمل میکردی اتفاقی نمیافتاد همین چند روز پیشم که آقای خیابانی اعلام بازنشستگی کرد و من خودم بهش پیام دادم گفتم آقا نکن این کارو به قول شما خاطره آها عنصر خاطره رو شما مطرح کردیم مثلا ایران استرالیا رو ما داریم ایران آمریکا رو داریم کلی بازی داریم با صدای آقای خیابانی یا با دیگرانی که سابقه بیشتری دارن مثلا مزدک عادل یا آیوسفی حالا فرشاد جدیدتر محمدرضا احمدی جدیدتر ولی خب با اونا هم بازیایی رو داریم که خاطره انگیز شده برامون ولی خب گزارشگرای جدید و جوان که هنوز مثلا این ایامو تعیین نکردن طبیعتا خاطره سازی اتفاق نیفتاده خب
درست
ولی منم با شما موافقم تا زمانی که آدم یه پتانسیلی رو داره چرا بذارتش کنار سرمایه‌مون
رو نباید از دست بدیم دیگه به همین راحتی
یا چرا مثلا شرایط جوری نباشه که طرف بتونه فعالیت بکنه و بعد تن بده به این که حالا افراد دیگه ای بیان خاطره سازی بکنن اون افراد دیگه هم باید بیان یعنی اصلا نباید این دایره تنگ بسته باشه
من میشه میگم که باید فضا فراهم باشه که رقابت وجود داشته باشه
آره من منظورم نمیگم که نباید درو بسته باشه که بگیم آقا نه ما به اندازه کافی خاطره ساز و گزارشگر داریم جوونا نیان این طرف خب میگه نمیشه
نه هرگز نباید این چنین
این هرگز نباید این اتفاق بیفته من اینو درک میکنم
درست چیزی که تو ذهن حالا شما نوع با 20 سال سابقه شکل میگیره وقتی چنین رفتارهایی با همکارهای شما میشه طبیعتاً یک سرخوردگی بابت 10 سال آینده شما و تو ذهن شما شکل میگیره که این رفتاری که با عادل شد رفتاری که با فلان کس شد با منم قراره بشه با منم این اتفاق قراره بیفته و فکر کنم تلخی ماجرا اینجا نشأت میگیره که وقتی با عادل فردوسی پور این رفتار میشه وقتی با فلانی این رفتار میشه چرا با من حمید محمدی نباید بشه و شاید این خیلی نکته کلیدی باشه توی رفتارهای گروهی که ما انجام بس صدا سیما ندارم بس خودمون رو دارم که
اصلا توی اداره ای
آره دقیقاً میدونی
یه مثال بزنم که این بحث رو یه جور خوبی ببندیمش نمیخوام محافظه‌کارانه جواب بدم اصلا نمیخوام طرف هیچ کدوم از این دو طرف رو بگیرم اصلا واقعا نمیخوام طرفداری بکنم میخوام اون چیزی که دریافت شخصی خودم رو بگم من این حرف رو حالا که تو صدا و سیما هستم دارم میگم یه زمانی ممکنه با منم خداحافظی بشه یا خودم بیام بیرون یا هر اتفاقی بیفته نمیدونم آدمیزاد از فردای خودش که خبر نداره که ولی حتی اگه اون اتفاق بیفته بازم نظر امروزم رو فکر میکنم داشته باشم و فکر میکنم نظر درستیه بالاترین مثالی که تو این زمینه میتونیم بزنیم صدا و سیما و شهرداری و سازمان ثبت و اینا رو بذاریم کنار کل زندگی رو که نگاه میکنی تهش مرگه اگه اینجوری باشه من باید بگم که خب فلانی که مثلا اینقدر ثروتمند بود و اینقدر دارایی داشت و اینقدر هنرمند بود و فلان از دنیا رفت، خب منم یه روزی میمیرم، خب این باید باعث بشه که من تا هر چی تلاش میتونم بکنم و بذارم کنار چون یه روزی قراره بمیرم؟ نه نه، من بله به قول شما این اینا تجارب زیسته ماست، جلوی چشم خودمون اتفاق افتاده که یا یه کسی مثل فرشاد خودش ترجیح میده که جای دیگه ای کار بکنه، یا مثل عادل ترجیح میدن که کار نکنه، یا هر کسی یه مثالی مثلا نمونه مزدک مثلا. خب ولی من وقتی با خودم خلوت میکنم میبینم که آقا تو هم ممکنه یه روزی خودت نخوای کار بکنی، ممکنه نخوان که دیگه با تو کار بکنن به هر دلیلی، به هر دلیلی. خب مثلا یه نفر میاد بالا سر من مثلا به عنوان مدیر من، بعد میگه که از آقای محمدی من اصلا با ریخت و قیافه تو حال نمیکنم، نمیخوام به تو برنامه بدم. خب من چی کار میتونم بکنم؟ هیچی. بنابراین میگه چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چون هستی خوش باش. بازم تکرار میکنم، چند باره تکرار میکنم، حق نمیدم و حق نمیدم که یهو به یه شکل خاصی با یه نفر خداحافظی کنی. حق نمیدم که شرایط کار جوری تنگ بشه یا جوری بسته بشه که مثلا فلانی بگه آقا من دیگه نمیخوام، خب یا بهش فشار بیاد، ولی میخوام بگم که میپذیرم این جوریه. بنابراین من امشبی که قراره برم بارسلونا مایورکا، دارم خودم رو برای بارسلونا مایورکا آماده میکنم و تو ذهن خودم اینو من از حضرت علی نقل میکنم که جوری زندگی کنید که انگار هزار سال قرار زندگی کنید و جوری رفتار کنید که انگار قرار فردا بمیرید. من اینو تو ذهن خودم همیشه دارم. من جانماز آب نمیکشم که الان خب به به تو این مصاحبه که داشتم یک حدیث هم آوردم، الان مردم خیال میکنن اوف حمید محمدی پسر پیغمبره و از آدمای
نه
واقعا جهان بینی من اینجوریه. حتی من میخوام بگم اینو اصلا آقا قال علیه السلام نمیدونم یه کسی یه ایکس این جمله رو گفته، شما چی کار دارین کی گفته، یک کسی اینجوری گفته و کسی میتونه اثبات کنه این نیست. من یه چیزی چند روز پیش توی یکی از این صفحه‌های مجازی خوندم، خیلی تکون دهنده ولی حق 100% بود. نوشته بود یه روزی ما تو کوچه برای آخرین بار بازی کردیم ولی هیچ وقت نمیدونستیم که اون آخرین بازی مونه. درسته یا نه؟
بله
بله، به همین اندازه حقیقت داره و ممکنه به همین اندازه تو ذهن آدمو تلخ به نظر برسه.
به قول ایتالیایی ها باید این مشت خیلی بیاد عقب تو بزنی، این مشت الان اینجاست،
ولی مثل اینکه دورخیز عقب رفتن مشت.
یه وقت فکر بعد نکنیم، به ایتالیایی ها خیلی انتقاد میکردن که شما چرا حمله نمی کنیم، فوتبال باید گل بزنیم توش، شما دفاع خیلی مستحکمی داریم، و گفتن که مشت هر چقدر بیاری عقب تر محکم تر میتونی بزنی. این جواب اونا بود.
هدیه میخواییم بگیریم از شما، بهمون یه کتاب معرفی کنید، یه کتابی که خیلی دوستش دارید.
من ترجیح میدم که دوتا کتابی که خودم صوتیش کردم و بسیار 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 کتابای خوبیه، جدی بهتون میگم، من یه ترمزی دارم، مثلا فلان شرکت یا فلان مؤسسه من میگه که این کتابو برای ما صوتی میکنید، اول باید بدونم توش چیه، همجور شروع نمیکنم به خوندن. من توصیه میکنم مخاطبان محله نابینایان این کتابو گوش کنن، صوتیش هست، و اگر اینو دیگه تضمینی، حالا دیگه این ایدیه یا به قول شما کادوه میشه، اونجا میشه نقدی، اگه کسی خوشش نیامد بیاد کامنت بذاره بگه آقا خیلی این کتاب مزخرف بود، من همونجا پولشو برمیگردونم. این دیگه میشه ایدیه نقدی، یعنی شما هم صوتو داری، محصولو خریدی و هم پولشو برگردوندی. ولی حالا جدا از شوخی، کتابی هست به نام توانمندی های نهان که کار رادیو گوشه است و نوشته آدام گرانت، یه کتابی در باب همین توسعه فردی و شناخت استعدادها و توانایی‌ها.
نگین انگشتر مدرسه دالتون کودک نابغه‌ای به نام جاش وایتسکین بود که 2 سال بعد داستان زندگیش مبنای ساخت فیلم موفق در جستجوی بابی فیشر شد. گرچه امسال جاش و یکی دیگر از ستاره‌های مدرسه در مسابقات شرکت نکرده بودند، مدرسه دالتون کماکان تیم قدرتمندی داشت. هیچ کس تیم رخ‌های خشمگین را مدعی قهرمانی نمی‌دانست. وقتی اعضای این تیم مضطربانه وارد هتل می‌شدند، همه سرها به سویشان برگشت. آنها با حریفان سفیدپوست و ثروتمند خود اشتراکات بسیار کمی داشتند.
یکی این توانمندی‌های نهان و یکی هم کتابی که پیام بهرامپور دوست عزیزم ترجمه کرده به نام اسب سیاه، نوشته ای اوگی اوگاس.
اینها به کنار، شاید مهمترین دستاورد جنی همانی باشد که کمتر کسی می داند، اینکه او یکی از مهمترین ستاره شناسان امروز دنیاست بدون تحصیلات دانشگاهی. راستش رو بخواهید حتی دبیرستان را هم تمام نکرده. سایه پدر بر سرش نبوده و در شهر کوچک وانگانویی بزرگ شده و خودش میگوید اصلا مدرسه جای من نبود. کلی شر و شور بودم و هیچ از سر و وضعم خوشم نمیومد. آدم لجبازی بودم و مادرم هم جلودارم نبود. فقط دلم میخواست از مدرسه بزنم بیرون. سر 15 سالگی مدرسه را رها کرد و توی یک استابل نظافتچی شد.
آهنگ؟ چه موزیکی رو پیشنهاد میکنید که
آهنگ بشنیم موین گوش کنین همینجوری نمیمونه؟ آره همینجوری نمیمونه رو گوش کنین. خیلی من با این آهنگ
خیلی خوبه. آره. خیلی خوبه همینجوری نمیمونه.
دنه تنهای بیرونه، رو سقف سیل بارونه، گلستون میشه این خونه، همینجوری نمیمونه. دلی درگیر دل شوره که چشم عاشقت کوره، نگو روزای خوش دوره، همین جوری نمیمونه.
خیلی خوشحالم و متشکرم که من رو قابل دونستین، دعوت کردین بین خودتون. امیدوارم حرفایی که زدم سرتون رو درد نیاورده باشه و امیدوارم گفتگوی خوبی بوده باشه و پیشاپیش آرزوی سال نو خوب برای همه. سال 1403 امیدوارم سال گشایش ها، اتفاقای تازه، اتفاقای خوب برای همه ماها، برای نمیخوام محدودش هم بکنم بگم محله نابینایان یا ایرانیان، برای کل انسان،
برای کل جهان.
اتفاقایی که داریم میبینیم دور و برمون، حالا چه تو منطقه خودمون، چه تو کشور خودمون، چه هر جای دیگه دنیا، ولی امیدوارم که این سطح مسائل آزاردهنده کم بشه تا اونجایی که میتونه کم بشه.
خیلی بزرگوارید، وقتتون بخیر، واقعا خیلی ممنون، بی‌نظیر بودید آقای محمدی. خیلی بزرگوارید،
متشکرم و یه سال نو رو تبریک میگم و خدا نگهدارت.
گوش کن، محله‌ای برای همه.